بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. در فصل نهم این کتاب تحت عنوان چگونگی عبور از مدرنیته، از خود تیتر مشخصه که اساسی ترین مسئله همین مسئله است و عمومنی که میگیم یعنی 99% بحثای مدرنیته در اینجا متوقف میشه. بنده با تحقیقات مختصری که دارم به راحتی میتونم بگم که اکثر کتاب هایی که در نقد مدرنیته نوشته میشه توی عبور از مدرنیته اصلا نتونستن جوابگو باشن. حالا علتش چیه؟ خود سخت‌تر بودن یا سخت‌ترین شکل مسئله باعث میشه که تو این قضیه متوقف بشه. دو تا موضع‌گیری غلط نسبت به این مسئله شده است و انشالله یک موضع‌گیری درست هم میتونه بگه. یه موضع‌گیری غلط نیست که اونایی که نقد غرب میکنن میفهمن به اصطلاح غرب بده، فکر میکنن از فرده میشه چیکار کنن، به غرب پشت کنن. اینا بسیار خطرناکن برای عبور از مدرنیته. مثلا این بهترین دلیل برای پیروزی مدرنیته است. مدرنیته ای که بشه با یه اراده و یک شبه ازش عبور کرد، این نشون میده که طرف اصلا تو مدرنیته گرفتار است، مدرنیته را اصلا نشناخته است و با همون روحیه‌ای که مدرنیته میخواد هر چیز را با اراده خودش عوض کند، تفکر بیکنی، این در واقع تو دل تفکر بیکنی دارد با عالم و آدم برخورد میکنه و مثالش خیلی زیاد است. کسانی که حالا یا با انگیزه مذهبی یا غیر مذهبی، به خصوص مذهبی ها، بخوان تصمیم بگیرن از مدرنیته یک شبه بگذرن، این یه تفکره. یه تفکر اینقدر مسئله رو سخت و بزرگ میبینه که به این نتیجه میرسه که غیر ممکن است و واقعاً اونایی که میگن غیر ممکن است از مدرنیته بگذرن آدم های بیفکری نیستند، خیلی فکر بکنن میرسن تازه به این که نمیشه از مدرنیته به راحتی گذشت. بنابراین میگن که خوب دقت کنید به موضع گیری اینا، میگن خوب ما بیان کجدار و مریض تهی کنیم، زهرش شما مثلا تا اونجا که میشه بگیریم، حالا که نمیشه گذشت یه کاری بکنیم. در صورت که این تثبیت مدرنیته است. مدرنیته اینقدر مشکل نداره که شما یه چند تا نقدش بکنید، یه چند بزداخ ناخونش و انگشتش بشکنید، اون برای حیات و ادامه حیات خودش اینقدر به زحمت نمیفت. کاری که مثلا شما میدید امروز تو دنیا میشه، امروز تو دنیا نقده اینجوری میشه، جلساتی گذاشته میشه، با دلسوزی هم میان وسط. خیلی ارزش عریضست این مسئله دوم. اگه بخن مثال، اگه انشاءالله خدا توفیقتون داده است بیشتر بده، تدبر کنید در شرایطی که معاویه برای ادامه حیات اموی تدوین کرده بود با تمام امید. یعنی واقعا شما ببینید وقتی حضرت ابوعبدالله علیه السلام میخوان با فرهنگ اموی در بیفتن نمونه خوبی پیدا میکنن. یزید نمونه خوب نشون دادن یه فرهنگه. همه زیر این آسمان، همه اهل تفکر مخالف حسین بوده. همه، از داداش خودشون بگی محمد حنفی، ابن عباس، عبدالله ابن زید، اینا که میگم همه یعنی همه نخبگان عالم اسلام ها. یعنی شما دیگه از ابن عباس متفکرتر نمیبینید اون زمان، فرزدق و اینا. خب حالا شما حساب کنید، اونجا بحث شده تو کربلا مبارزه با پوچه ها، معاویه و غرب یکی هن، اصلا توی دستگاه کار میکنن، با هم هم شایدن ارتباط دارن. حالا اگه این معلوم بشه که یه حسین است علیه السلام که ماورای همه حرفای اینا و پیشبینی‌های درست اینا موزه میگیره، میگه اینا نگفتن میکشندت مردم عراق بی وفا، همه اینا رو مگه نگفتن؟ چرا حسین، یعنی امام حسین از ابن عباس و از محمد حنفیه کمتر میشناسد روح زمانه را؟ یه چی اصلا، یه الفباییست فوق اینها که تا حدی تو اون جزوه یادم رفته اسمش کربلا فوق تحلیل های همچی مضمونی داره، اونجا بحث کردیم که فوق تحلیل زمانه چطوری حسین تصمیم میکنه. اهل البیت هم که میبینین با امام میان، اونا رابطشون رابطه قلب حسینیست، اصلا اونا را اونا یکی هم، یعنی ابوالفضل و علی اکبر اینا که یکی هم، یه قلب هست، اما تفکرها نمیتونه بفهم. حالا اینا به این جهت عرض کردم که یعنی فکر نکنین بحث مدرنیته را ازش گذشتن کار آسونیه، و بعد فکر کنین متفکران جامعه به راحتی میتونن از این مسئله عبور کنن. نه، این که ما تأکید میکنیم اون نوری که خداوند به امام رحمت الله علیه داد این یه نور خاص بود و شروع گذار از مدرنیته در قرن معاصر فقط از ایشون شروع شد، فقط علی فقط ها را که ما تعصب نداریم، که خب چون بقیه در دل مدرنیته نقل میکردن مدرنیته را، و به جای میرسیدن که مدرنیته میخواست. همه حالا همینطوره، همه حالا بسیاری اینا که سنگ امام را به سینه میزنن به این معنا که عبور از مدرنیته بدونن فرهنگ امام را نمیدونن. اما تا شما خودتونم که الان دارین گوش میدین، من یه لحظه تصورم نیست که مثلا یه احساس مذهبی بودن تو قضیه مثلا میبینی، حالا اصلا فکر میکنین بنده دارم از موضع مثلا ایدئولوژیک یا یه عقیده مذهبی حرف میزنم، شایدن معتقدم به مسئله، اما به عنوان یک کسی که داره تحلیل میکنه عقلها رو فعلا بحث نگاه کنید. یعنی مواظب باشید که یهو شما احساساتتون غلبه نکنید اینجا که پس حالا راست میگه دا امام خیلی مردی خوبی بودند چه کارهای خوبی کرد. نه، یه پدیده است، یه فکره، و نمونش هم حالا شما حتما میدین ملاقات امام با زهیر ابن قین فوق‌العاده ملاقات عجیبی است، تاریخ واقعا یه نوری داده است به آدم. مفصلم در حد خودمون ما بحث کردیم که حضرت چرا یه مرتبه ملاقات میکنید. خب زهیر داستانی داره، دارد میاد یه نخبه ایست، ولی نه ابن عباس است، نه علی اکبر، نه ابوالفضل. خب شما باید دوباره حواستون باشه، اگه بگون که صرف مثلا اهل البیت یعنی ابوالفضل که ابوالفضل شد، محمد حنفی هم میتونست ابوالفضل بشه، همینطور که ابوالفضل میتونست محمد حنفیه بشه. یعنی اینجور نیست که قلقه برادری اینا تو این صحنه نقش، نه، عقل ابوالفضلی اقتضا میکنه که بیاد کنار حضرت حسین. خب حالا این جمعشون، جمع برادرای ابوالفضل تونستن این عقل در خودشون زنده نگه دارن تو اون زمان یه همچی تصمیمی بگیرن، خیلی بزرگه. چرا؟ برای که خیلی کم گرفتن. وقتی زهیر بنده خدا واقعا در یه شرایط خاص است که حالا بعد میدونید وقتی ملاقات انجام میشه داستان داره که حضرت پیغام میفرستند و بعد میگه که جا میخوره در عیالش میگه چی نشسته پسر پیغمبر دعوتت کرده چون این بنده خدا تمام راه را حاشیه اومده است که یه وقت با پسر پیغمبر روبرو نشه. مثلا عجیب است گرایشش هم عثمانیه، گرایشش عثمانی است، اول با امیرالمومنین بوده و تو این معادلات عثمانیه، اما یه نوری داره که امام میشناسد این نور را در این شخصیت. حالا اینا را انشاءالله بعد میخواییم ازش نتیجه امروزی بگیریم، چون کربلا مال امروز ماست. ملاقات هرچه هست دقیقا که نمیدونیم چیه، ولی امام حسین با خیلی ملاقات کردم تقریبا هم هیچکی نیومد. بعد که میدونید خب زهیر برمیگرده به عیالش میگه خب من تو را طلاق دادم که آزاد باشی، گرفتار من نباشی، با تو شرایط زندگی اون زمانه این اقتضا را میکرد، این کمک بود به عیالش. بعد دیگه ما از هم جدا شد. ما اون داستانی که هرچه هست ببینیم زهیر چه دغدغه ای داره، چقدر فکر کرده است که امام حسین میتونه انگوش بذاره روی نقطه اصلی. یوهو یه جلسه نیم ساعته بیشتر تاریخ به ما گواهی نداده، متحول میشه اینا. و این جهت گفتن خب ببینین حالا مگه تو مکه همه متفکران اون زمان جمع بودن. مکه خیلی اون زمان شبیه به اسلام مثلا پاریس یه دوران تاریخی بود که همه یه مثلا نخبگان فکری اپوزیسیون جمع می شدن. مکه یه جوری بود که خب اولا یزید قدرتی هنوز نداشت که همه جا را قبضه کنه، در ثانی مجمعی بود که همه می مدن، همه جریانهای مخالف اموی، متفکران و نخبگان مخالف اموی اونجا جمع، یکیشون با امام حسین همکاری نمی کن. یکیشون همکاری. خب حالا چرا؟ برای که اموی اومده است و اموی یعنی منظورم معاویه یک کاری کرده است که هرچی شما فکر کنید باز تو دل معاویه هستید. تمام روابط مناسبات رو شکلی شکل داده است که شما نمیتونید ماورایش عمل کنید، آخرش دوباره تو رنج اموی هستید. حتی میگه یزید نیمد مخالفت کرد با اموی ها، نتیجه شد مروانی ها، و مروانی ها که همون اموی ها با یه قبیله دیگه. اینجا یه مقداری کار میبره دا این نخبگان که بیعقل نبودن، متفکر بودن، متفکر واقعی هم بودن، همه پیشبینی هاشون هم درست بود. ولی پس معلوم میشه معاویه خیلی خوب برنامه ریزی کرده است که اینها به یه نتیجه به ظاهر منطقی رسیدن که واقعا نمیشود کاری کرد. حالا که نمیشه کاری کرد بیایم مثلا خراش بندازیم به چهره مثلا نظام. حالا که نمیشه نظام رو شکن کرد یه کارایی بکنیم، همین چی میگن کارای آنارشیستی، همین کاری که عبدالله ابن زبیر کرد، عبدالله زبیر یا مختار کرد مثلا. حالا ما مختارم از این زاویه میبینیم، یعنی اونجور نیست که قبول داشته باشیم مختار در جهت اهل بیت عمل کرده است، محصش اینجا نیست. خب عجیب است که مختار شدید ارتباط داره با همین محمد حنفیه و کیسانی است اصلا مختار، یعنی فرق میکنه. سعی کردن یه عده نزدیک کنن مختار به حضرت امام سجاد، ولی این ربطی به تفکر مختار و برنامه مختار نداره، هیچ فایده هم کارش نداشته. حالا دلی من هم خال اومده است، بالاخره یزید را کشتن و عبید الله را کشتن، دلی ما ها ائمه هم خوشحال شدن، یعنی خانواده پیغمبر هم خوشحال شدن، اما اون نگاه عمیقی که امام سجاد دنبالشن نفی اموی فوق العاده سخت است. فقط حسین تونسته این کار بکنه که حالا میگیم خب دیدیم که اصلا جهت تاریخ رو نگذاشتن به اون توقفگاهی که اموی ها برای اسلام ایجاد کرده بودن متوقف بشه. حالا این همه حرف زدم برای این که بگم الان اصلا آسان تر از اون زمان برای عبور از مدرنیته نیست. اینه که شما الان میدید واقعا اون تندی و آنارشیست بازی مثبت یا منفی، یعنی شما بعد از شهادت حضرت ابا عبدالله مگه همین کوفیان نمیدن امام حسین بالا سر قبر امام حسین گریه میکن تو سر خودشون زه همه میکشتند و میرفت؟ دیوونه ها این کارا چی آخه چه نفعی داره؟ یعنی اینجوری یا راست راستی شنیده بودن تو قرآن میگه مثلا خود اقتلوا انفسکم، حالا اینا میدن همه میزدن تو سر هم میزدن بعدم لتو پاپ جان کشته میشدن که ما میخوایم طبق آیه قرآن عمل کنیم، که حالا این که نبود کار، نه که یه نوع روش های مختلف. ما با این مقدمه میخوایم بگیم که راه بسته نیست و راه بسیار حساسه و خیلی هم باید با دقت جلو رفت. خب معلومه است نتیجه میگیم. عکسش امام حسین به هم بنی هاشم نامه نوشتن وقتی تو مدینه بودن، هنوز نیامده بودن به طرف مکه، گفتن که هر کی با ما بیاد کشته میشه، هر کی سن با ما نیاد روسیه میشه. بعد چیکار کنی؟ آخه راه سوم خیلی راه پیچیده ایه. هر کی با ما بیاد که کشته میشه، هر کی هم نیاد که در به داخل چی روسیه میشه، رنگ اموی میخوره. در همین هم شما میدین که عبدالله ابن جعفر بعدا خیلی پشیمونه است. میگه فقط خونکی دلم اینه که فرزندانم رو فرستادم کنار حضرت. یعنی چرا پشیمونه؟ آخه چرا پشیمونه؟ برای اینکه میدید روح زمانه اینا دارید محکومش میکنید که رنگ یزیدی داری. اینا کم روش کار نشه. بنابراین من الانم معتقد نیستم، یقین بدونید معتقدم که آقایون خاره که تشریف آوردن فقط و فقط اونایی که از اول بحثا خوب دنبال کردن، یک جلسه هم تعطیل نکردن، بعد از هر جلسه هم خوب فکر کردن، شاید بتونن فکر کنن که چطوری میشه از مدرنیته عبور کرد. یعنی علی بندم که اینجا نشستم هیچ امید ندارم که این بحثای ما اولا زود نتیجه میده، در ثانی مثلا عزیزان که اومدن ولی خوب دنبال نکردن بتونن، نه میمونن، شوخی هم ندارم، طوری هم نیست، یعنی از جهت ما طور نیست، اما نه اصلا خیلی باید بعدش فکر کرد، خیلی. حالا فکر چیه؟ اول مشکله. من تمام این فست محورش همینه که تا فکری صورت نگیرد از عبور از مدرنیته عبور ممکن نیست. خب پس ما دو تا چیزا باید بحث کنیم. این فکر چیه؟ خود فکر چیه؟ این فکری که میتونه انسان رو از مدرنیته عبور بده این چه فکریه؟ کو؟ اگه پیدا کنید بدونید که پیدا نکردید. پس کو؟ تمام فکر موجود جهان فکر مدرنیته است. فکر مدرنیته. دوباره مثال امام حسین. یعنی واقعا کی امام حسین رو فهمید؟ نزدیکترین یاران ما، نزدیکترین افراد نفهمیدن. ابن عباس و عبدالله ابن جعفر و محمد حنفیه اینا نزدیک امامند. اینا دوست امامند، قوم و خویش امامند. علویان همشون، ضد امویان. دیدین که نفهمیدن؟ یارو همین گفتن خب میره بی خوده کاره، یعنی که نیمدن با امام گفتن کارت بی خوده، هر چی فکر کردن نه خب بی خوده. چرا بی خوده؟ برای اینکه کدوم نهضتی است که خودش فرماندهش با تمام اعضایش کشته بشن، بعد زن بچه هم اسیر بشن و بعدم بازم بگم که این نتیجه میده؟ خب این یه عقل خیلی بالایی میخواد، فوق این عقل میخواد که بتونه بفهمه این فکره. یعنی چرا اصحاب حسین واقعا رسیده بودن که بهترین زندگی در این است که امشب اینجوری زندگی کند و فردا بمیرم؟ مگه حضرت نگفت که برید؟ چه مرگیست که اینقدر حیات بخشه است؟ چلا تو بحث کربلا مبارزه با پوچه ها این قسمت رو دنبال کنید که اصحاب کربلا در اون شب، چون حضرت فرمودن همه تون فردا والله کشته میشه، که حتما میدونین که بعد گفتن حتی این طفل شیرخوار، گفتن این طفل شیرخوار. بیشین فکر کنید اینا چه عقلی دارند که میفهمن با این کشته شدن تاریخ میسازن، و اونا متفکرها روشن فکرها چه عقلی دارند که میگن که بمانیم تا تاریخ بسازیم. ابن عباس و محمد حنفیه موندن که تاریخ بسازند. این مشکل ماست اینجا، یعنی اینکه یعنی خود ما نمیتونیم با هم دیگه حرف بزنیم، یه چیزی پیچیده. من باره ها فکر کردم واقعا یه روزی میشد که ما این بحث ولایت رو که تو روایت همون داریم یه جوری بفهمونیم به بشر، که مثلا این همه روایت داریم که والله بی ولایت تمام اعمالتون باطل. خب یعنی چی؟ یعنی فکر که امروز اصلا جامعه شیعه ما اینه رسیده است بهش، یعنی این جامعه شیعه ما همین ولایتی که امروز میگند و این هاست، یا یه چیزی فوق‌العاده است؟ یعنی همون هایی که فقط اصحاب کربلا فهمیدن، اصحاب کربلا فهمیدن ولایت حسین نجات دهنده است و تاریخ ساز است. تاریخ سازم منظورم اینه که نجات بشریت را میتونن به دست بگیرن. خب این همه مقدمه هنوز نشون میده که ما گیریم تو ارائهش. حالا میخونیم متن رو ببینیم کاری ازش میاد. به هر صورت عبور از مدرنیتی را بی خودی و سطحی ازش نگذرید و فکر کنید فردا عملی میشه. خب اولش گفتیم که ما نمیتوانیم بگوییم فرهنگ غرب به ما ربطی نداره. یعنی بعضی این حرفا بی خود است که آقا ما کار نداریم به این کار. یه ترانسفال بسازیم یا نمیدونم طالبانی زندگی کنیم. مگه میشه تو دل قضیه اینا خیلی بد فکریه. بازنشسته کردن حرکت و حیات انسانیست. مگه میشه امروز در یه حیات و حرکت که همه جهان رو گرفته است ما حس کنیم خودمون رو؟ این که کجاش منطقی. همطور که نمیتوانیم بگوییم ما مسیر خود رو از توسعه جهانی جدا میکنیم. اینا حرفای نمونهش میدونه امام رحمت الله علیه از این حرفا رو نزدن. همون زمان دو تیپ بودن دیگه، یه تیپ امثال آقای بنی صدر و اینا که اینا می‌خواستن از طریق انقلاب نهایتش حالا قرضا اینا رو بزنیم که اینا خودم مثلا ما را در همتای اروپا کنند. یه عده‌ای هم می‌گفتن نه، یه عده‌ای هم بودن که نه آقا این کارا چیه، آخونده چه به سیاست و این چیزا، ما رو آبرومون آقا برد، مردم دیروز فحشمون نمی‌دادن امروز دیگه به ما فحش می‌دن. یعنی اینجوری می‌خواستن برخورد کنن. خب نتیجه چی می‌شد؟ به فرمایش اساتید اگه شما تکلیف سیاست رو مشخص نکنید، خب سیاست میاد تکلیف شما را روشن میکنه. اگه دین تکلیف سیاست رو روشن نکنه، خب سیاست میاد تکلیف دین رو روشن میکنه دیگه. مگه نکرده زنه؟ حالا شما مثلا حرفا جان لاک رو ببینید، میگه آقا کلیسا باید و این وظایف رو انجام بده، جاش همینجاست. یعنی میگه بندگی این نیست که تمام وجود من در اختیار حق باشه. خب دین مگه نیومده است که بندگی رو به من متذکر بشه؟ حتما اگه دین در تمام مناسبات نیاد، حتما بندگی از هر صحنه میره. دوباره دقت کنین، بندگی یعنی تمام مناسبات من در فرمان حق باشه. حالا اگه سیاست اومد تکلیف دین مشخص کرد، خب دیگه تمام مناسبات من که در حکم پروردگار نیست دیگه، در حکم سیاست است. در ضمن میگه حالا سیاست اجازه بده که مسجد بساز نماز بخون، بعدم بیچاره خوشحال است که داره دینداری میکنه. این دینداری نیست، نتیجه نداره. حتما همون نتیجه‌ای که فوق‌العاده عجیب است نصیب نمیشه. چون نصیب نمیشه بعد یقه همون میگیریم که آب پس اسلام چه کار ازش اومد. حالا یواشاش با هم باید کار کنیم. این شما یعنی بسن فصل نهم رو ما با حوصله باید کار کنیم، شما باید با حوصله گوش بدین. بلکه انشاءالله برسیم به این که میشود از مدرنیته عبور کرد. اولا لااقل بفهمیم آنچه در جهان جریان دارد آهنگ توحیدی ندارد و ما میتوانیم با تدبر در فرهنگ توحیدی از تنگنایی که فرهنگ غرب گرفتار آن شده است خود را تا اندازه برهانیم. این بحث ما. ببینید اول حرفمون این است که تا اینجاشه به نظر من فصلای گذشته روشن کرده است که جهان مدرن آهنگ توحیدی نداره. بحثش شد که عالم قدسی ان من شیء الا عندنا خزائنه، اینا بحثش شد. خب بعدم روشن شد که توحیدی که میگم به چه معناست، یعنی تمام تجلی حق در تمام جلوات عالم. تا توحید، نه اعتقاد به خالقیت توحید نیست. ببینید اینا همش بحث شده است، برگردید روش دوباره کار کنید. خب این یک. بعد میگیم که اگه این کارا بکنیم، بعد با تدبر، این تدبر در فرهنگ توحیدی خیلی کار ازش میاد. بر همینم دشمن حتما این جمله امام رو در کتاب ولایت فقیه دارین دیگه، که اون سفیر انگلستان وقتی اذان میگفتن پرسته بود آقا این اذان ضرری به منافع انگلستان نمیزنه؟ گفته بودن نه اینا نه اذان میگن مردم بیان نماز خونن. گفت خب هرچی میخواد داد بزنه، چون از داد میترسن دیگه. گفت نه حالا اگه اینطور داد بزنه. حالا اینو شما داشته باشی، میخوام عرض کنم که یه نوع فکر است که میتونه ما رو از گرفتاری غرب بیزدگی نجات بده. اون فکر رو باید روش برنامه‌ریزی کنیم. خب شما اگه بیاید ثابت کنین به 100 دلیل علت این که طلا برای مرد حرام است، این مسائلی است که مدرنیته در اختیار ما گذاشته. نمیدونم سرطان خون میاره، اخلاقش بد میشه، اینا فکره، اینا توحیده است، یا اینا تأکید و تقویت مدرنیته است. تفکر توحیدی که اینجا میگه ما میتوانیم با تدبر در فرهنگ توحیدی از تنگنایی که غرب گرفتارش شده است داریم، اول بحث است. این تدبر در فرهنگ توحیدی چیست؟ پایین صفحه 104 یعنی در پاورقی بابش را باز کردیم، ادامه که بدیم انشاءالله نتایج میگیریم. خب ولی پس فعلا اگه شما از ما بپرسی، خب ببینه خیلی 10 سال حداقل هست از ما میپرسن که آقا ما چطوری بالاخره عبور کنیم از فرهنگ مدرنیته. شما حالا با خوب و برفرض خیلی عالی مشخص کردید تمام سایه ذهنی ما و تمام ذهن ما رو مدرنیته اشغال کرده، چطوری خلاص بشه؟ من دوباره این شماره 1 رو تکرار میکنم. این شماره 1 یه شماره 1 اساسی است. حالا بعد تو دل بحث روشن میشه، ولی باید محور بشه. آقا با تدبر در فرهنگ توحیدی. خب حالا اینجاست که مواظب باشید، تدبر در فرهنگ توحیدی چیست؟ حالا فعلا بابش رو باز کنید. فقط مواظب باشید که روح زمانه بر شما غلبه نکنه. روح زمانه الان چیزی به نام تدبر توحیدی نداره. روح زمانه غیر 4 تا اندیشمند بزرگند، اون که نمونش رو حالا من 2 تا مثال میزنم ببینید. یه نمونش این که مرحوم مطهری فرموده بودن 100 سال دیگه مردم المیزان را میفهمند. آیت الله جوادی حفظ الله فرمودن که چه خوش خیال و خوشبین از شیخ مرتضی. حالا ببینید منظورم چیه. یعنی حالا این چی این آقایون در المیزان میبینن؟ المیزان به عنوان تجلی قرآنی توسط یک کسی که حتما 500 سال آینده را لمس میکنید. المیزان توسط کسی تدوین شده است که روح تا 500 سال دیگه رو لمس کرده است و بر اساس اون نور قرآن را برای نشون دادن ظلمات آینده به صحنه آورده است. یعنی علما کارش این است، قرآن خلاص نمیشه، ولی قرآن رو باید به زبان آورد نشون داد که مردم ظلمات چیست، توحید چیه. باز مثال دومی هم که باز دارین دیگه، که آیت الله جوادی حفظ الله میفرمودن که وقتی بحث میرسید به معاد اسفار، علامه طباطبایی حتی تو حوزه هم دیگه درس نمیداد، معاد درس نمیداد. چرا؟ گفتن حوزه هام نرسیده است به این. حالا من حرفم اینه، حالا من تو ما خیلی حالا جلو افتاد میگم تو. حالا من سوالم نه این چیه، مگه تو چه تفکری نیاز است که اصلا این تفکر نیست که ما بخوایم مگه منو نیست ما معاد بفهمیم؟ مگه معاد تو قرآن نیست؟ مگه تمام آیات قرآن را نمیشه یه جوری به معاد وضع کرد؟ استادا میفرمان 90% آیات قرآن راجع به معاده. و این چه تفکریه که نیست؟ دوباره حوصله کنی. چه تفکری است که نیست؟ یعنی که نیست که ما بخوایم این آیه رو بذاریم جلومون، جامعه خوزوی رو آقا دعوت کنند که بیاین تفکر کنیم، میگن چیکار کنیم؟ این چه تفکری است که نیست؟ امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمان پیامبرا اومدن عقلهای دفن شده را برانگیزانند، فتسیر و بهی دفاع انال اقول بهی به سطح نبی میخوره. یعنی پیغمبر، یعنی خدا به وسیله انبیا عقلهای دفن شده را برانگیزانند. اول سوال چه عقلیه که دفن میشه؟ عقل ریاضی هیچ وقت دفن نمیشه، همیشه هست. یا شما ریاضیدان هستی یا نیستی. عقل فلسفی دفن نمیشه، عقل فلسفی همیشه، اصلا مردم بخونن نخونن همیشه عقل فلسفی دارن با هم حرف میزنن. میگه یعنی شما مردم که دارن حرف میزنن میگه چی آقا به چه دلیل این کارو کردی؟ میگه به این دلیل این کارو کردم. میگه این عقل فلسفی نیست. چه عقلی است که دفن میشه و فقط با نبی الله برانگیخته میشه؟ اون عقل کو همه حالا هست، یه عقلی است، عقل عجیبی است. ما اسمش هم می‌ذاریم عقل قدسی، یعنی دوباره مدرنیته میاد میفته روش که ها یعنی بودا. حالا می‌بینید که دنیا یه قرن برای نجات از عقل راسیونالیسم، عقل حسابگر ریاضی مند مدرنیته، برای اینکه به این پشت کنه از دست این خسته شده است، به عقل شرقی، اما کدوم شرق؟ خاور دور رجوع کرده است. من آخر همین جزوه، آخر همین فصل عرض کردم تو پاورقی که این اون نیست که نجات دهنده است. خیلی هم بحث شده است، امروز هم دنیا داره بحث میشه. خب عقلی که پیامبرا برمی انگیزانن، من مثالی که میزنم، شما قرآن که میخوانید اگه با تدبر بخونید و مواظبم باشین عقل فلسفی خودتون رو تحمیل به قرآن نکنید، یه مرتبه ببینید یه شعوری به شما توصیه میشه که این شعوری شعور دیگه است. عقلی که دفن میشه عقلی است که فقط پیامبران میتونن برانگیزانند. خب همه این مثاله رو زدم برای اینکه شما تو این فصل از ما خیلی سوال میکنید، یعنی در واقع من میخوام تو این فصل خیلی سوالایی که از ما میکنید جواب بدم، که میگم با تفکر. این کدوم تفکر است که میتونه ما رو نجات بده؟ هنوزم هیچی نگفتم، یعنی خودم هم متوجهم. ان شما از جک رفتید اگه بپرسن ازتون چی بود میگون نمیدونم چی بود، یعنی هیچی ان شما دستتون نیومد. ثانیا اینا همش به هم ربط داره. در عین اینکه امروز میدانیم وضع تاریخی عالم طوری نیست که بتوان به راحتی مدرنیته را کنار گذاشت. ببینید حواستون باشه، بچه بازی که نمیشه. در تاریخ، تاریخ مدرنیته است، تاریخ تاریخ مدرنیته است. بخواید از این تاریخ همطور بگذرید صدامید، همطوری بگذارید. صدام هم فکر کنم میتونه قوم مثلا کردارو دیدین، مثلا بعد چندین میلیون کرد از شمال عراق بعد جنوب عراق میخواست تاریخ عوض کنه، میخواست زمانه عوض کنه. کار که شارون و اینا همشون بیچاره چون نمیفهمن اینا را. وقتی ما هم گاهی فقط انجام میدیم فکر کنیم ما نیتمون خوبه، بینشمون غلطه. نمیدونم یه بار دیگه عرض کردم، بزنین دوباره اگرم عرض کردم تاکید کنم، امام باقر یه روایت خوب ازشون نقل میشه که اگه امروز هیچی هم یاد نگیرید همینا تو ذهنتون داشته باشید تا عمق مسئله انشاءالله روشن بشه. راوی میگه که ببخشید، امام صادق از راوی، از امام باقر نقل میکنه راوی که شخصی دانشمندی فوت کرد، بعد این دانشمند در زمان خودش یه همسایه ای داشت و یه پسر، پسرش هیچ علمی از باباش یاد نمی گرفت، همسایه علم این دانشمند رو یاد گرفت. حالا امام باقر دارن نقل میکنن دیگه. بعد یه مرتبه پادشاه زمانه پسر این رو خواست بر اساس اینکه باباش علمی داشت و این پادشاه از باباش استفاده میکرد، خواست یه مرتبه این دست پاشو کم کفای، حالا اگه من که چیزی بلد نیستم. رفت خدمت اون عالم، گفت فلان چیکار کنم اینا؟ گفت چی ناراحت نباش، این ازت میپرسد که روزگار دوران دوران چیست، تو بگو دوران دوران گرگست. قبلش فقط گفت به یه شرط بهت میگم که من میگم چی بهت میگه، میگمم چه جواب بده، سله بهت میده، نصفش مال من. گفت چشم. بعد رفت و پادشاه پرسید و اینم جواب داد و گفت احسن، دست درد نکن. سله زیادی به این داد و اینم رفت خورد و یه ذرهشم به اون دانشمند نداد. بالاخره مدتی گذشت و دوباره پادشاه سوال برش پیش اومد، دوباره خواست. اینا ریزکاری خیلی داره، محل در این سری ازش رد میشه. امام معصوم داره قضیه رو به ما نشون میده که حالا ببین چقدر باطن داره. بعد دوباره خواستش، دوباره یارو بیچاره دید وای حالا میره هیچی بلد نیست، اینم که اون وقت نارو زده به این آقای دانشمند. من آقا ببخشید، قول میدم خدا میدونه بدم دیگه، هر چی دادن نصفشو به شما، حالا بگون چیکار کنم. گفتن هیچ، میری میپرسید زمان زمانه کیست، دوران دوران چیست، بگو که دوران گوسفندیست، مسئله حل میشه. حالا اون پادشاه چه شعوری داشتیست که میفهمیدیست انگار دوران عوض شد، خیلی حرف است تو این روایت ها، میفهمیدیست دوران عوض شد، حالا میخواستید نید حالا که دوران گرگی دیگه نیست چه دورانی شده است. اینه که اونور قضیه هم داشته باشید، امام اینا رو متوجه. بعد میاده میره میگهده میگهد باشده سله میده دا دوباره نمیده میره میخوره. دفعه سوم خب دوباره قرار شاه میفهمیده زمانه عوض شده، زمانه عوض شده ما هم میگویم ولی ما نمیفهمیم اصلا داریم چی میگویم. روح زمانه یه چیز دیگه هست، بحث داره تو نهج البلاغه زیبایی های عجیب از این جهت هست، اما چون ما متوجه گاهی نمیشیم هم تو رد میشیم. حضرت میفرمان انود و کنود، روزگار روزگار سیاهی ولی کسی نمیفهمه. حضرت خوب میفهمه که یعنی کوفیان نمیتونن به جنگن، درسته مزی وظیفش است بگه بیاد به جنگ، ولی خودش میفهمه روح روح جنگاوری کوفیان نیست. اینا بحث میخواد. خب دفعه سوم دوباره با همون قضیه، با از اون آقای دانشمند میگه برو بگو زمانه زمانه ترازو است. البته شرط هم این بوده که بیاره بده دیگه نصف سله دیگه. آقا قشنگ میره میگه زمانه ترازوه، با میگه باری کلو سله میدید میادم دو دسته نصف میشه میدید به اون دانشمند. دانشمنده ببخشید، امام اینجا یه نتیجه ای میخوان بگن، میگم ببینید روح گرگ روحی است که به کسی دیگه ره نمیکنه، همین که روح گرگه است این سله که بگیرد میگه زمانه گرگ نی؟ خب نمیده نمیده. بعد یه جمله از امام معصوم اینجا ارزش داره، میفرمان گوسفند، روح گوسفندی که همه ما متاسفانه داریم بیرو درواسی، تصمیم میگیریم عمل نمیکنیم. این یارو راست راستی وقتی که رفت از پیش دانشمند، امام میفرمان که میخواست بدهد، میخواست نصف سله را بدهد، اما چون زمانه گوسفنده، زمانه گوسفندی، نه عزم نداریم، دل داری، دلمو میخواد که مثلا این کارو بکنه. دیدی خیلی گاهی مثلا میگه نه من دلم میخواد این کارو بکنه، دلم میخواد این کتابو بخونه، 100 تا کتاب میخره دلش هم میخواد بخونه، یکش هم نمیخونه. چرا؟ میگه گوسفندی است تفکرش. بعد ما میفرمان اون وقتی که روح روح زمانه بود، روح زمانه ترازو بود، ترازو جنسش چیه؟ نصف و نصف اوورد داد. این روایت را چرا اگه خواستین تعقیب کنین، در اونزم عرض کردم در فصل امام هادی کتاب منتهی الامال مرحوم شیخ عباس قمی قصر روایت که حالا بدونیم. از این بحث میخوام این نتیجه رو بگیرم که این امام دارن متوجه میکنن ما را که روح زمانه رو ساده نگیرید. اما این امامی که روح زمانه رو ساده نمیگیره، جبر زمانه و دترمینیسم تاریخی را میپذیره، یا معتقد است که باید چون مشعل تاریخ و حرکت داد، این کاری مشکلیه. یعنی هگل که اشتباه نمیکنه که میگه که تاریخ روح داره، همون که مارکسیست‌ها استفاده میکنن به نام دترمینیسم تاریخی. ما
مارکسیست. شما کتاب فلسفه تاریخ آقای مطهری بخونید، گاهی میگن نکنه آقای مطهری مارکسیست شده است. نه، آقای مطهری آدم فهمیده ایه. نه، تاریخ جهت همچه عشقی نیست، دست شما نیست. اما این به این معناست که ما نمیتونیم دوتا کار بکنیم. اولا خودمون رو در جهت مثبت تاریخ قرار بدیم، درسانی تاریخ رو جهت بدیم به طرف مثبت. حرفی که مثلا مارکسیستا تضاد عجیب بین گفتن، مثلا دوران مثلا چیه الان؟ دوران فئودالیته است، یعنی دورانی است که روابط کشاورزی است، مناسبات من. بعد خب نتیجه چی میگرفتن؟ جبر. به ما با ما دعوا میکردن که آقا نه، نمیشه دوران. مثلا میگم دوران صنعتی است، جبر تاریخ حاکم. این حرف یه پایه درست داره، نتیجه گیریش غلطه. پایه درستش نه اینکه از تشخیص درسته و از اینکه بالاخره گاهی روح زمانه یک اقتضاعات خاصی داره، این یه چیز مهمی. امروز تو دنیا شایدن اختلاف هست بینی، بعضیا میگن نه اینا هم نیست، یعنی یه دیگه هم سخت قبول ندارن اینا رو، یه دیگه هم سخت قبول دارن. شاید اگه شما المیزان رو خوب مطالعه بکنید، المیزان از قرآن کمک شما میکنه که نه، این مسئله ساده نیست. یعنی اینجور نیست که هر کس هر حادثه ای را به هر شکل خاص بتونه در هر زمانی ایجاد کنه، نه هم چیز نیست. اما نور قرآن و نور اهل البیت اینجا مهمه که دو تا کار را کمک ما میکنن، کاری که ائمه نور مسلم قرآن هن دیگه. یکی اینکه هیچ وقت خودشون در ظلمات زمانه قرار نمیگرفت، همیشه مواظب بودن که اون جهت نوری تاریخ را درش باشن، مهمتر از اون تاریخ ساز بودند در جهت نور، که انشاءالله تو بحث دعای ندبه این را باید شدیداً دنبال کنید. دعای ندبه حاصل همین تفکر شیعه است. دعای ندبه را مدرنیته داره میخواد به نظر خودش دفنش کنید، نمیفهمید که دعای ندبه مدرنیته را دفن میکنه. حالا این سطر اول صفحه، این چه صفحه؟ صفحه 103 میشه دیگه. سطر اول ثانیانش را انشالله با حوصله خوندین دیگه. ما در عین این که امروز میدانیم وضع تاریخی عالم طوری نیست که بتوان به راحتی مدرنیته را کنار گذاشت. اصلا خسته نشین از این تاکیدات من. همه مشکلات ما این است که عرض کردم صدامی و شارونی فکر میکنیم، فکر میکنیم ما میتونیم هر کاری بکنیم، و وقت بعد اگه رسیدیم نمیتونیم هر کاری بکنیم، نتیجه میگیم پس ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. خب این نمیدونم چی کار کنیم. گفت که لا جبر و لا تفیز بل امرون بین الامرین، همین جامجا داره. خب نگاه میکنیم، ولی میتوان با تفکر. دوباره بحث تفکر، این چه تفکری است که ما داریم میکنیم؟ از فرهنگ توحیدی که از گذشته در وجود ما زنده مانده است و به ما توانایی امکان عمل در آینده میدهد غفلت نکرد. دوباره عجیب شد. یعنی ما گفتیم که عهد تاریخی درست است، الان از یه جهت عهد ظلمانی است، اما داریم میگیم که آقا از این عهد ظلمانی شما نباید نتیجه بگیری که هیچ کاری نمیشه کرد. یه تفکر توحیدی داریم. جمله رو ببینیم، میگم از این غافل نشی. اگه از این غافل نشید، تفکر توحیدی ازش غافل نشین، چی؟ اون وقت روزنه ها تازه پیدا میشه، رب فلق به صحنه میاد، میشه یه زمانی تمام عالم و ظلمت بگیره. آره، خب قاسقن ازا وقب میگه همین معناش نیست؟ قاسقن ازا وقب یعنی سیاهی که همه جا را پر کرده. خب چه کار کنیم؟ رب فلق. رب فلق یعنی توحید. کدوم توحید؟ کدوم توحید؟ توحید فلسفی؟ نه، توحیدی که رب فلق را بتونه جذب کنه. حالا بینه ازن توحید عوض شد، توحیدی که با خدایی رو به روز که ظهورات اسماء حسناست. بگه نمیگون خدا تجله، این خدای خدای دیگه است، این خدای فلسفه نیست. خداییست که ما تو بحث آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ میشه سعی کردیم نشون بدیم. خداییست که در سمیناری که راجع به امام خمینی رحمت الله علیه پیار سال گذاشتن، حضرت آیت الله جوادی سعی کردن نشون بدن که توحید مرحوم امام اصلا یه توحید دیگه است. انشاءالله اون اگه انشاءالله نمیدونم نوشتاش چاپ شده باشه در اینا، حرفای خیلی قیمتی اونجا زده شد که دوباره اینا رو حالا ربطش بدین به هم، که امام حضور یه تفکر است، یک دعوت به یک تفکر است، دو شرایط تغییر ظلمات زمان است. به چه اعتبار؟ به اعتبار اون توحیدش. اون چه توحیدی است؟ خود کتاب امام داره میگه، ما اسمش باشیم توحید حضوری. هیچ کدوم این لغتان به درد نمیخوره. تو آنی که من میگم توحید حضوری، اون هم تو فلسفه خوندیم که علم دو جور است، علم حصولی و علم حضوری. و حالا این علم حضوری که خوندین تو فلسفه حصولی است یا حضوری؟ حصولیش. حصولیه. این که داری میگی علم تو علم دو جور از حضوری و حصولی، داری چه تفکری هم میکنی؟ حصولی. حالا چکار کنی؟ گفت که همون حضور شد حجاب. اینجاست که خیلی کار مشکل میشه. خب اصلا باور بفرماد، خدا میدونه همه اینا که دارم برای شما میگم، هزار صفحه کتاب خوب بخونید همینه که من میخوام بگم، یعنی کتابای خوب گیر بیارید، کتابای خوب که میخواد بگه چطوری از مدرنیته بگذریم، هزار صفحش رو دو سه سال بخونید حاصلش همین یه نکته است. اما حالا شاید بگو تا این هزار صفحه رو نخونم، این یه نکته رو میفهمم، من چه میدونم. ما توی پاراگراف بعدی خواهیم گفت که راه باز است. دوباره حرفمو گوش بدید. یه فکر است، این فکری است که جمله رو دقت کنید، به انکشاف میکشاند حقیقت را. علم حصولی حقیقت را در حجاب میبرد. خدا آن است که ما را خلق کرد. خب شما الان دارین رفتین تو چی؟ یه فکری که خدا آن است که ما را خلق کرد. آره که خدا تو فکر من، این که خدا، این خودش حجاب خداست. این در واقع شما دیگه خدایی نمیبینید که خدا فکر میکنی، خدا فکر کنی چقدر خداست. آبی که تو فکر، آب فکری چقدر تره؟ نه گفتم قبلا، اما خدا، خدایی که تو فکر است همونقدر خدا نیست که آبی که تو فکر است همونقدر تر نیست. خدا این حیات، این قدرت، این چی بگو مثلا اراده، خب اینا خدای بیرونیه، خدای فکری که نیست. خدای فکری فکر از فکر خدا نمیشه. خدای بیرونی، خدای خدا بیرونی رو باید به انکشاف آورد. به انکشاف آورد یعنی رفع حجاب کرد، یعنی باید دیدش. خب بخواید ببینیدش، خب باید که فکر کنی. کدوم فکر؟ فکری که سیر باشه. سیر به چی؟ به خدا. سیر به خدا انصراف از هر چیزیست که حجاب خداست. این میشه فکر. الان میدید شما فکرم فکر نیست دیگه. امروز شما میگون فکر میکنی، کو فکر؟ من فکر نمیبینم، ما فکر نمیبینم. ما امام صادقمونم میبینیم که میگه اکثر عبادت عبادت ابی ذر التفکر. این میگه ها، پس اگه بشینیم مثلا فلسفه بخونیم ما هم عبادت کردیم. کی فلسفه خوندن عبادت میشه؟ نمیخوام بگم طریقیت نداره، به حواست باشه. عبادت یعنی این که من مراد من ز نماز این بود که در خلوت حدیث درد و فراق تو با تو بگذارم. عبادت یعنی من بگم خدایا احوال تو چطوره، تو هم بگوی که من خوبم. یعنی مراود. عبادت یعنی معاشقه دیگه. چه فکری است که عبادت است؟ امام صادق دارن میگن که اکثر عبادت ابازر چیه؟ تفکره. خب مگه نداریم که تفکر ساعت افضل من عبادت سبعین سنه؟ این چه تفکری است که یک ساعتش دازه؟ این دام ساعت به منظر لحظه است، چون ساعت به معنی ساعت اینجوری که معموله، ساعت یه لحظهش مساوی است با عبادت 70 ساعت. یعنی فکری که مقصد رو می نمایانه. میگه عبادت 70 سال برای این نیست که آدم به مقصد برسه، فکری که مقصد بیاره جلو شما. این رفع حجاب است، انکشاف بهش میگن. انکشاف یعنی چه؟ یعنی به حالتی قرار بگیرم که حقیقت رو بتونم ببینم. خب سطر با هم میخونیم، ولی میتوان با تفکر، با تفکر. خواهش میکنم دیگه از این به بعد خیلی مواظب باشید آنی که میگین تفکر، یه مرتبه تو ذهنتون این حرفا نره، اون تفکر ابازری که عجیب است، میتونه بشینه با خدا معاشقه کنه. من خودم نظرم است که تدبر در قرآنی که به ما گفتن، تدبر در قرآن یعنی قرآن وسیله نمایش حق بشه در همه زوایای حادثه هایی که در اظهار میکنه. قصه فرعون را میگه، داستان مثلا بقیه اقوام را میگه، داره خدا را مینمایانه. تدبر در قرآن یعنی انکشاف حقیقت از طریق قرآن. ابوذر اینجوری فکر میکرد. این فکر است که ساعتش افضل من عبادت است. این همه عباد 70 سال یا جا داریم 60 سال خیلی سخت. انشاءالله یه روایتی میارم براتون میخونم، اصلا اونجا عجیب است که امام صادق وقتی میخوان اونجا میفرماد یک ساعت عبادت همه زندگی را شکلش را عوض میکنه. میارم انشاءالله نگاه میکنم. خب پس چی شد؟ به ما توانایی امکان عمل در آینده را میدهد. ببینید در این برای عبور مدرنیته نه خب ما دیگه حرفمون اینه، اول بفهمیم که چی، به این سادگی نمیشه تاریخ عوض کرد، این مهمتر از دوم میشه. بعد بفهمیم اگر تفکر توحیدی بکنیم چی میشه، امکان عمل شروع میشه. اینه برای چی دارم میگم؟ یادتون باشه بسیاری قبول دارن مدرنیته ظلمات هست ولی میگن هیچ کاری نمیشه کرد. خب من به نظرم خدا را شکر تونستم اون چه میخوام بگم ولی میخواین شما گوش بدین، میخواین گوش، این کاری به من نداره. من خوشحال شدم که جواب اون سوال دارم میدم که حالا که خیلی فکر کردی و میبینی تمام عالم و ظلمات گرفته است و اینقدر هوشیار شدی که زود فکر نکردی فردا کار درست میشه و اینقدر هوشیار شدی که بدون این برنامه ها اون نتیجه نهایی را نمیده و اونقدر هوشیار شدی که فهمیدی این جلسات و اینا خیلی کار ازش نمیاد، حالا که اینقدر هوشیار شدی تازه مایوس نشی. ما گاهی خیلی چیزا را نمیگیم برای اینکه اصلا مایوس میکنیم مردم ها، واقعا اینطوریه. خودی منم همینطوره، من گاهی دلم نمیخواد بعضیا بیان حرف ما را گوش بدن، باز اون کاری هم که میکنن دیگه نمیکنن. یعنی حالا که خیلی هوشیار میشه نه بسیار این کار بی خوده است، اینقدر بی خوده که واقعا من خودم عذاب میکشم که چرا هی توصیه میکنن که این کار را بکنی، نمیتونم هم بفهمونم که بابا بی خوده. خب حالا فرض میگیریم به این هوشیاری ما رسیدیم انشاءالله، خب حالا چه کار کنی؟ میگه تفکر توحیدی، اون تفکری که پیامبرا میتونن برانگیزانن، اون تفکر امکان عمل رو شروع میکنه و بر عهد دینی خود که رمز حفظ ملت ما از اضمحلال در دنیا و عامل سعادت ما در آخرت هست میشه باقی ما. چرا که بشر ما دو تا ما میخوایم در واقع همین ثانیه رو بخونیم ما دیگه بحث نکنیم. چرا که بشر این داشته شما سریع قبول میکنی ساحت هایی دارد و اگر ساحت دینی و معنوی و عبادی و عقلی و قدسی او از بین رفت به کلی دستخوش بحران میشه. قبول شو؟ تا اینجا شما میپذیرید؟ حالا چطوری میخواید که این ساحت هاشو جواب بدی؟ ساحت خوب دقت کنید، میان ساحت قدسیشا جواب میخواید بدید که آقا یه بودا بازی، یه عرفان بازی، یه نمیدونم موریشنا کریشنا مورتی، نمیدونم هورنای، اینا رو میان و میخوان جواب بدیم دیگه. خب عقلش چی؟ میان مسیحیت اولین شرطش حرف خودشون است، اشیا میگه که چراغ خرد خاموش کن تا بتوانی ایمان بیاوری. باز جملهش نبینید، اول بپذیر تا ایمان بیاوری. این جمله رو این است که میگم بپذیر تا عجب آخه اگه بپذیرم که اصلا بعد این جمله چطوری را بخواد. به قول یاسپرس در یه جای دیگه میگه اصلا چطوری من اینا رو سر هم کنم. اون کیرکگور میگه در واقع مسیحیت به ما میگوین اول احمق شو دوم ایمان بیاور. خب شما خب اینجوری میشه؟ شما حالا میخواین چیه جواب خودتون بدید؟ کدوم؟ میگه آقا میخواین جواب بعد معنوی مونه بده. بعد معنوی منهای عقل. خب میخواین جواب بعد عقلی مونه بده. بفرما. عقل منهای دل قدسی اصلا کار ازش نمیاد. اصلا که نمیاد. نمیاد. خیلی مشکل داره. یه چیزی پیچیده‌ای شده از قضیه. خودم اعتقاد دارم که مکتب صدرایی را خدا برای این صدر خلق کرده است. یعنی حقایقی به قلب صدرالمتعلهین رحمت الله علیه انداخته است که این مکتب صدرایی حکمت متعالی است. یعنی نه حکمت سینایی است نه عرفان صرف محی‌الدین. محی‌الدین بزرگ است اما مکتب سینایی است که مکتب صدرایی جمع حکمت متعالیه. جمع عجیبی است. حکمت متعالیه یعنی حکمتی که در واقع عقل قدسی رو هم به حرکت در بده. حالا حرف ماست. برای همین ما اینجا خیلی اشکال داریم. مثلا بعضی این مثلا آقای فردید اینجا سخت در اشتباه هم. آقای فردید یا آقای مددپور، چون ما اینا رو تایید میکنیم، یادتون باشه ما اونجایی که قبولشون داریم معنی نیست که ما نه، ما هیچ کیا قسم روش نخوردیم. آقای فردید با اونجا که اونجا نمیفهمن، یعنی ایشون متوجه نشدن مکتب صدرای جایگاه تاریخیش کجاست. واقعا متوجه نشدن، خیلی اشتباه دارن. یعنی ایشون مکتب صدرای ادامه مکتب یونانی میدونه و اینجور نیست. چطور آدم دلش میاد اینجوری با این مکتب برخورد کنه؟ احتمالم این میدم که ندید است که ظهور مکتب صدرایی چطوری در امثال امام تجلی میکنه. یعنی علتش اینه که جلوات عمیق صدرایی رو حالا به هر چیز من نمیدونم دیده است یا نه، من کاری ندارم. بنده میبینم نه، هم ایشون هم آقای مددپور نسبت به علامه طباطبایی اشتباه دارن، نفهمیدن علامه طباطبایی رو، همم که صدرایی را. دلیلم دلایلی که میارم، من دلیل میارم، اونا دلیل بیارن، این که نشد دلیل که مثلا چون که فلسفه نمیدونم از یونان است، یونان مثلا حجاب حقیقت است و اینا، پس حالا ما باید اینا را رد کرد. اصلا حکمت متعالیه، حکمت متعالیه جواب بسیار عمیق و دقیق اگزیست هایدگر است. هایدگر اگزیستانسیالیست، اگزیست یعنی وجود. دقیقا حرف آقای فردید اینجا به خطاست که ایشون فکر کرده است که چون حکمت متعالی هم فلسفه است و چون فلسفه هم، خوب دقت کنین، بحث از وجود به ما، از موجود به ما و موجود میکنه و علم حصولی است و مفهومی است، پس این هم بی خوده است. در صورت که اصلا گوهر حکمت متعالی نظر به وجود خارجی داره، اصلا دقیقا درست عکس بقیه فیلسوفا. به این معنا نیست که من بقیه فیلسوفا را جهتشون را به حکمت متعالی ندونم و نه، انصافا خودم نظرم است که جناب فارابی عزیز و شیخ و رئیس و سهروردی و نور چشممون مرحوم شیخ طوسی، حاجی نصیرالدین طوسی، اینا دقیقا میخوان به حکمت متعالی نایل بشن، دارن منزلها را پشت سر هم میزنن. خیلی شما این کتاب 40 حدیث باب تفکر، حدیث 14 فکر کنم میشه یا 12، جمله امام خمینی اونجا نگاه کنید، میفرماد که این بزرگان تبیین سخن انبیاء هن. یا آدمی دارد اینا را میگه که عرفان را خوب میشناسه، حولم نشده از آقا بعض موقع آنی که دیدین بعضی این عرفا آنی که عرفان را میشناسن شروع میکن لگت زدن به فیلسوفا. خب خیفه که خب اون عرفان اینا را به این جهت دارم از کنم که نه، فلسفه حکمت متعالیه درست موضوع مورد نظرش اگزیست است. فرقش نیست که اگه به هایدگر بگیم مکتبی میگه نه، بگم فلسفه به معنای اینی که میگه نه من مذکرم. مذکر کجا؟ فلسفه مکتب کجا؟ حکمت متعالیه یه مجموعه ایست که تاریخ میتونه بسازه، تمدن میتونه بسازه. حرف آقای هایدگر نیست که من عرض میکنم احترامش هست، تفکرش بسیار هست. اما خودش میگه من آماده گرم، من فقط قدرت نفت دارم. جایگزین؟ جایگزین هیچ ادعایی نداره. احترامش هم به همین جهت است که ادعا نداره. از عظمت یه فیلسوفا میرسونه که میفهمد نقطه ضعفش ببخشید میفهمه تا کجا، اصلا نباید بگم نقطه زن، بگم من تا کجا. حکمت متعالی همین که میبینه به این جاها میاد، تونست به نور عقل قدسی که عبرد از کنار عقل فلسفی بقیه راه را طی کنه. همه مقدمات ببینید، یعنی متوجه شده که عقل قدسی در جان شما هست که به زبان پیامبرا میپرورد، اومده از فلسفش رو عبرد است طوری که این عقل قدسی هم در صحنه باشه. موضوعش چیه؟ وجود. کدوم وجود؟ وجود فل خارج. این که دیگه نشد فلسفه. همین جام بود که ما تو اون شیعه و تمدن زایی یه گله دوستانه به برادران فرهنگستان داریم که فرمان ما وجودی را بحث میکنیم که رستا شدن است. خود دوستانه میگم شما اگه فلسفه ملا صدرا را متوجه بودید میدیدید دقیقا هیچ چیزی جز حرف ملا صدرا نگفتید. فقط نمیدونم چرا خودتون از ملا صدرا فاصله دادین که این همه حکمت رو ازش محروم بشی. خب این بستا این صفحه 104 صفحه بابرکتی باشه. من پاراگراف بعدی فقط میخونم، هرچند ببینین میتونم ادعا کنم برای عبور از مدرنیته باید یک عزم و یک خودآگاهی تاریخی در همه ملت پدید آید. به نظرم متوجه شدین که چرا؟ یعنی حتما رو این فکر کنید که آره این حرفا که چهار تا بشینن یه گوشه یه حرف بزنن، این تحولزا نیست. قبول این که باید تاریخ، روح تاریخ، کاری که ما تونستیم در انقلاب خودمون، انقلاب ما شرایطی شد که روح تاریخ، تاریخ ملت آماده شد تا انقلاب رو بپذیره. این بود که کار کرد. اینا داشته باشید، هرچند که این طوره، ولی ملتی که با داشتن فرهنگ تشیع امکان این بازخیزی را با دل و دست و پا و سر دارد، برای رسیدن به این عزم عمومی راه دشواری را نباید طی کند. خدا میدونه، فکر میکنم تحقیقات آدم به اینجا میرسه. یعنی شیعه شناسی یکی از ارزشاش اینه که اینقدر این صد و بزرگ میبینه که شیعه را بزرگتر میبینه. خدا انشالله ما را در فهم نور زمانمان و حفظ خودمون در این نور موفق بدارد. انشالله الله علی محمد ما.